من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسید به استدلالی که اهل ظاهر یعنی فلاسفه مشرا و متکلمین داشتن بر فساد ادعای عرفا. عرفا قائل به وحدت شخصیه وجودن و کسی که قائل به وحدت شخصی وجود باشد کثرت رو انکار میکنه. اهل ظاهر که تعبیر کرد در عبارات قبلی ناظرین مجادلین و فضلاء باحثین، اینها گفتن وقتی کسی قطع به مسئله وحدت شخصی وجود داشته باشد این دلالت داره بر این که شخص سوء مزاج داره. معلومه مواد بدنی او سوخته و سودای تلخ بر اعضای اصلی او یعنی بر مغز او استیلا پیدا کرده و در واقع تمام احکام عقلی و حسی و وجدانی رو که دلالت بر کثرت وجود داره اینو انکار میکنه و قائل به وحدت شخصی وجوده. خب چرا اینها مشکل جسمانی پیدا کردن و اعضای اصلیشون آسیب پیدا کرده؟ میگه به خاطر مجاهدات و ریاضات جزافی است که یک وسوسه های خیالی اینا پیدا میکنن، بعد شروع میکنن به مجاهدت ها، ریاضت های گزاف و خود به خود سبب میشه که یک بیماری هایی برشون عارض بشه. وقتی بیماری عارض شد اعضای اصلی بدن آسیب میبینه، طبیعتا قدرت ادراکیشون هم ازشون گرفته میشه و دیگه قطع پیدا میکنن به یک امر باطلی که عبارت است از توحید عرفانی یا وحدت شخصی وجود. این خلاصه در واقع اشکالی بود که اهل ظاهر به عرفا گرفتن. بعد رسیدیم فانقل داره بله. بعد از این بیان که در واقع اشکال ذهن کرد میاد در دفاع از عرفا یک انقلتی رو مطرح میکنه که بعد اهل ظاهر به این انقلت با عنوان قلنا جواب میده. دوباره یک لایقالی رو باز در دفاع از عرفا مطرح میکنن و لعنا نقول جوابیست که اهل ظاهر میدن در نقد عرفا. و خلاصه این بحث رو با تقویت اشکال تمام میکنه. خود جناب ابن ترکی هم مطرح میکنه، میگه جدم ابو حامد دعوش اینه که اشکالات مستشکلین عرفان رو اونقدر قوی مطرح میکرد که مثلا هر که خیال میکرد که این اشکال دیگه جواب نداره، خیلی خوب و منفعه اشکالات رو مطرح میکنه و بعدش البته به جوابش میپردازه. لذا در عبارت بعدی که داره قال لکن لما کان الام علا خلاف ما ظنوا بل علا عکس ما تخیلوا، از اینجا دیگه جواب این اشکال داده میشه. خب حالا اول بپردازیم به این دفاعیهی که از عرفا با عنوان فانقلت مطرح شده. میفرماید که شما مستشکلین بر عرفان یعنی اهل ظاهر آمدید از طریق انحراف مزاج که مربوط به کیف جسمانی هست. استدلال کردید بر بطلان مسئله توحید که کیف نفسانی است، و این استدلال به کیف نفسانی از طریق کیف جسمانی غلطه، چون نمیتونید با یک امری که مربوط به حوزه کیف جسمانی است نقدی بر کیف نفسانی وارد کنید و یک نظریه علمی رو باطل بدانید. پس بنابراین این اشکال شما بر عرفا وارد نیست. اهل ظاهر جواب میده، میگه چرا این استدلال وارده؟ از قضیه این استدلال برهان عین هست، یعنی ما از ثبوت معلول پی به علت بردیم. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی برامون محرز بشود که عرض کنم خدمتتون اعضای دماغیه، آلات فکری مغز که اینها ابزار قوه عاقله هستند دیگه، شخص وقتی میخواد تعقل کنه و حقیقت رو آنگونه که هست بیابد باید از آلات فکری دماغی استفاده کنه، باید از مغز بهره ببره. میفرماید که ما وقتی میبینیم شخص داره بدیهیات رو انکار میکنه، کسرت یه امر بدیهی است، کسرت یه امر عقلی است. یعنی جالب اینه کسرت وجود رو هم حس درک میکنه، هم وجدان درک میکنه، هم عقل درک میکنه، و عرفا دارن انکار میکنن یه دستاورد حسی وجدانی و عقلی رو. خب این که اختلال در ادراک پیدا شده، این معلومه اختلال در مدرکه. اگر اختلال در مدرک نبود که اختلال در ادراک پیدا نمیشد، برای هر ادراکی به توسط آلت جسمانی صورت میگیره، یه رابطه ای هست بین آلت جسمانی و ادراک. مثلا بعضی نورون‌های ما در مغز با ادراکات حسی ارتباط دارن، بعضی نورون‌ها با ادراک خیالی ارتباط دارن، بعضی نورون‌ها با ادراک عقلی ارتباط دارن، و یک مناسبتی هست بین اینها. یا عصب‌ها، نسبتی که عصب‌ها دارن با نوع ادراک. چرا مثلا چشم ما نمیشنوه میبینه، گوش ما نمیبینه میشنوه؟ چون هر کدوم از اینا یه عصب‌های خاصی دارن، یک رابطه خاصی دارن. خب وقتی در واقع این که ما میایم کیف جسمانی رو ارتباطش رو با کیف نفسانی برقرار میکنیم، درسته کیف جسمانی مقبل کیف نفسانی نیست، ولی کیف جسمانی یه نسبت و رابطه با کیف نفسانی داره. آلات ادراکی ما با نوع ادراکی ما در ارتباطه. پس در واقع انحراف امزجه و مزاج به منزله علت گرفته شده، بعد قطع به وحدت وجود به منزله معلول گرفته شده. وقتی ما میبینیم عارف قطع دارد به وحدت وجود، این معلوله، پی میبریم به علتش، که چون این قطع میدونیم قطع غلطی است، چون هم خلاف ادراک حسیه، هم خلاف ادراک وجدانیه، هم خلاف ادراک عقلیه. از این معلول که عبارت است از قطع به وحدت وجود، از خطایی که در این قطع صورت گرفته که به منزله معلول است، ما یقین پیدا میکنیم، یعنی کشف میکنیم علت را. علت چیه؟ علت انحراف مزاجه، علت انحراف در اختلال در حالات دماغیه است. پس بنابراین ما اینجا از معلول پی به علت بردیم. نمیخوایم بگیم کیف جسمانی مقومه کیف نفسانی است، این نمیخوایم بگیم. ما از کیف نفسانی که قطع به وحدت وجود است که به منزل معلوله، کشف که سخن غلطی است، ادراک غلطی است، قطعا کشف میکنیم که یه انحرافی در مزاج و عصبها و آلات دماغی ایجاد شده است. حالا این ان قلت و قلت بخونیم تا برسیم سراغ لایقال. فان قلت، عرض کردم در واقع اینجا ان قلت اشکال به استدلال اهل ظاهر در دفاع از عرفا. استدلال اهل ظاهر چی بود؟ این بود که عرفا قطع دارن به وحدت وجود که خلاف حس و وجدان و عقل، پس ما کشف میکنیم اختلال در مزاج را، انحراف در آلات دماغی را. انکورت میگه که شما از قطع علمی عرفا که کیف نفسانیست نتیجه گرفتید انحراف مزاج رو که کیف جسمانیست. چطور از کیف نفسانی به کیف جسمانی استدلال کردید؟ اینو ربطی به هم ندارن، دو کیف هم، دو کیف متباین هم. میگه کیف یمکن الاستدلال بالقطع العلمی الذي هو من قبيل كيفيه نفسانيه الا انحراف امزجه موضوعات القوا التي هي من كيفيات جسمانيه. میگه چطور ممکن است استدلال بالقطع، یعنی از طریق قطع علمی، قطع علمی به چی؟ به وحدت وجود، که این قطع علمی به وحدت وجود از قبیل کیف نفسانی است. استدلال کردید از طریق قطع به وحدت وجود، یقین به وحدت وجود، بر انحراف مزاجهای موضوعات قوا. موضوعات قوا منظورم آلات و اعضای ادراکی از دماغی است که اینا مزاج دارن. قبلا هم مزاج من توضیح دادم، عرض کردم عناصر اربعه هر عنصر یک کیفی داره، آب و خاک و هوا و آتش هر کدام کیفی دارن. وقتی این عناصر اربعه با هم ترکیب میشن و مرکبی به وجود میاد، اگر این کیفیات اربعه که این هم با هم ترکیب میشن دیگه، یه اعتدالی پیدا کردن بهش میگن مزاج. مزاج کیف معتدل کیفیات عناصر اربعه است. مثلا این چهار تا عنصر ترکیب شده، یه مثلا آلت دماغی رو ساخته، چهار تا عنصر ترکیب شده آلت مثلا بصری رو ساخته، چهار تا عنصر ترکیب شده آلت سماعی رو ساخته. هر کدوم از این آلات که توسط عناصر ساخته شده یه مزاجی دارن، یعنی یه اعتدال در کیفیات اربعه، عناصر اربعه رو دارن. خب پس موضوعات یعنی آلات و اعضای ادراکی. مزاج هم که معلوم شد، میفرماید که چطور از طریق قطع علمی به وحدت وجود که از سنخ کیفیت نفسانی است استدلال کردید بر این که مزاجهای آلات عرض کنم و اعضای ادراکی انحراف پیدا کردن که امزجه موضوعات قوا از سنخ کیفیت جسمانی است. یعنی چطور از کیفیت نفسانی بر کیفیت جسمانی استدلال آورد. قلنا اهل ظاهر دفاع میکنن از استدلال خودشون و این اشکنم عرفا رو جواب میدن، میگن که انه من قبیل الاستدلال به ثبوت المعلول علی تحقق العله المسمى به برهان ان عند اهل نظر. و این استدلاله که از طریق کیفیت نفسانی بر کیفیت جسمانی است استدلال است، از سنخ استدلال ثبوت معلول. معلول یعنی چی اینجا؟ معلول یعنی قطع به وحدت وجود. نه چون عبارت متن رو دقت کنین، متن کجا بود؟ متن خود ابو حامد. برگردید متن ابو حامد رو ببینید، این کتاب من صفحه 136، گفت ازل قطع به بطلان جمیع احکام العقلی و الحسی و فطری و غریزیه. یعنی قطع به وحدت وجود که داشت، یعنی قطع به بطلان کسرته وجود دیدیزه. و ثبوت معلول یعنی قطع به وحدت وجود. علت یعنی چی؟ یعنی انحراف امزجه. از معلوم به علت که برهان ان است ان نظر، بیان علیت هم ظاهر است، معلومه دیگه، از معلول ما به علتی میبریم. حالا البته در برهان ان علت دقیقا مشخص است، علت و ما مشخصه، اینجا می انحراف و مایی رو میبریم. حالا انحراف دقیق کدام یک از اعضا و آلات دماغی هست نمیدونیم، ولی انحراف مایی میبریم. فان اختلال موضوعات القوى النفسانيه، موضوعات از کدام، یعنی اعضا و آلات، قوا هم یعنی معلومه دیگه، قوا قوای نفسانی یعنی در واقع قوای ادراکی، موضوعات یعنی اعضا و آلات، یعنی اعضا و آلات فکری دماغیه. میگه اختلال در اینا که خود اینا علتی هی للبصیره الممیزه الحاکمه علی الاشیاء بما هی علی، میگه که اینها برای بصیرت، بصیرت یعنی درک قوه عاقله، بصیرت یعنی درک قوه عاقله، میفرماد این اعضای فکری دماغی برای بصیرت است، یعنی برای درک ادراکات قوه عاقل است که ممیز است. اصلا این بصیرت ممیزه انسان از حیوانه، فرق انسان از حیوان هم این بصیرته، که الحاکم علی الاشیاء، بر اشیا حکم میکنه، به ماهی علی یعنی اونگونه که هستن، یعنی اشیا رو اونگونه که هستن به ما نشان میده. به منزلت اجزاء العین، این خبر عرض کنم اعضاء و آلات، یعنی اعضاء و آلات دماغی به منزله اجزاء و طبقات چشمه، یعنی اعضاء و اجزاء آلات فکری مغز مثل اجزاء و طبقات چشم برای قوه با ابصار میمونه. چطور اعضاء و اجزاء آلات فکری ابزارن برای قوه بصیرت، اجزاء و طبقات چشم هم برای قوه ابصار هستند. اختلال اگر در طبقات جسم چشم پیدا بشود، باعث میشه اختلال در بینایی صورت بگیره. خب اختلال در اعضای دماغی هم صورت بگیره، طبیعتاً اختلال در بصیرت و ادراک عقلی هم حاصل میشود. به منزلت اجزای عین و طبقات العین، گفتم قدیما معتقدن چشم 7 طبقه داره، 7 طبقه چشم رو ذکر میکردن برای قوه ابصار، و الان هم شبکیه نمیدونم قرنیه و همسال زاری قائل هستن. میفرماد به منزل فلانه که فرماد سبب اختلاله، این سبب خبر ان است. فان اختلال موضوع، خود موضوعات قوى النفسانيه به منزله اجزاء عینه، وقت اختلال موضوعات قوى النفسانيه سبب اختلال مدرکات تلک الموضوعات است. توجه داری؟ یعنی اگر عرض کنم اختلالی در اعضا و آلات صورت بگیرد، در ادراکات هم صورت، یعنی اگر اختلالی در طبقات چشم صورت بگیره، اختلال در ابصار صورت میگیره، اگر اختلال در اعضای و آلات دماغی صورت بگیره، طبیعتاً اختلال در ادراکات بصیرتی و عقلی هم حاصل میشود. کما ان اختلال شیء من اجزاء العین، اگر اختلال در چشم، یه جزی از چشم، طبقی از چشم صورت پیدا بشه، موجب برای اختلال در مدرکات چشمه، طبیعتاً دیدن هم اختلال پیدا میکنه. خب بعد اینو توضیح میدن، میفهمم و ذالک لأن کل ادراکن که یکونو، این کل ادراکن رو مبتدا بگیرید، یعنی اسم انه بگیرید، خبرش رو لابده بگیرید، یکون خبر انه نیزا، یکون صفت ادراک، تجزیه ترکیب شد، دقت کنید که عبارت خوب معنا بشه. میگه هر بیان مطلب این است، البته بیانی هم نمیخواد، مطلب روشنه، حالا توضیح بیشتری داد. لان کل ادراکن، که ادراکی که این صفت رو دارد، یکونو به توسط آلت من الالات الجسمانیه، چون هر ادراکی به توسط آلتی از آلات جسمانی است. مثلا شما وقتی ادراک بصری به خاطر چشم، ادراک سمعی به خاطر گوشه، درسته؟ هر ادراکی به خاطر آلتی از آلات جسمانی. میگه هر ادراکی که این گونه است، که زایده آلتی از آلت جسمانی است، لابد ان یکون به حکم رقیقت خفیت. رقیقت حقیقت هم نسخه بدل ها آمده. حالا نمیدونم شما همه تون یه نسخه دستتون ها؟ چی داره شما؟
خفیه
داره. رقیقت خفیت و وساطت و وساطت مناسب وساطت مناسبت جامعت بین طبیعت تلک الاله و نوع ذالک الادراک. می فرماید هر ادراکی باید باشد، این ادراک حالا هر ادراکی، ادراک سمعی، بصری، لمسی، ذوقی، هر ادراکی باید به حکم باید باشد اون ادراک به حکم رقیقه خفیه و وساطت مناسبت جامعه بین طبیعت تلک الاله و نوع ذالک الادراک. یعنی هر ادراکی که به واسطه آلتی صورت میگیره حتما باید یه مناسبتی بین آلت و نوع ادراک باشد. یعنی این تو نیست که چشم بشنود، چشم میبیند، گوش ببیند، نه گوش میشنود. این عبارت اینو میخواد بگه. و الا لمخت سبه ها دون غیر من الالات، و الا اختصاصی پیدا نمی کند به ها، اختصاص پیدا نمی کنه ادراک به ها، مثلا ادراک فرض کنید نوع ادراک مثلا سمعی به ها، به طبیعت اون ادراک مثلا فرض کنید گوش، دون غیر من الالات. چرا مثلا شنیدن با گوش صورت میگیره، با چشم صورت نمیگیره؟ دون غیر اون مثلا گوش از آلات. چرا مثلا بینایی با چشم حاصل میشن نه با گوش؟ چرا شنوایی با گوش حاصل میشن نه با چشم؟ خب این عبارت اینو میخواد بگه که روشنه. فقط اینجا به حکم رقیقت خفیه داره و وساطت مناسبت جامعت. این وساطت مناسبت جامعت بین طبیعت تلک الاله و نوع ذالک ادراک، اینم روشنه. اینم میخواد بگه که یک هر ادراکی به خاطر این است که یه مناسبتی است بین اون ادراک با آلت مخصوصش، اینم روشنه. این وساطت عطف به حکمه، یعنی به حکم رقیقت خفیت و وساطت مناسب. این عطف تفسیریه، یه چیز رو میخواد بگه. این دو عبارت به حکم رقیقت خفیت با وساطت مناسبت جامعت بین طبیعت کل آلت و نوزار کل، یه مطلب میخواد بگه. میخواد بگه بین آلت و ادراک آلت مناسبتی هست. خب اما تعبیر کرده تعبیر رقیقت خفیت، یعنی رقیقه پنهان. یعنی چی؟ رقیقه خب از کنم رقیقت حقیقت هم ذکر کرده، یعنی یک طرف رقیقه است یک طرف حقیقه. خب رقیقه میشه مثلا چشم، اون ادراک میشه چی؟ حقیقت. توجه داری؟ یعنی بین آلت و ادراک یه رقیقه و حقیقه فرض کرده. حالا عبارت رو بخواییم نظر ادبی روشنش کنیم، معنای ادبیش روشن بشه، بلا مطلب محتوا روشنه. یا بگید رقیقت خفیتن، یعنی چشم یه رقیقه ایست که خفی هست، یعنی رقیقه پنهانیه، نازلیه. توجه دارید؟ نسبت به اون چیز حقیقتی که عبارت است از خود ادراک، چون ادراک امر مجردیه، عالی تره تا این آلت. آلت یه امر جسمانی مادیه و نازله. پس می‌فرماید که هر ادراکی که به توسط آلتی از آلات جسمانی است باید اون ادراک باشد به حکم رقیقه خفیه، باید باشد به وساطت مناسب جامعه بین طبیعت فلان، طبیعت آلت و نوع ادراک. توجه داری؟ خب و الا لمختص بها دون غیران من الالات، لمختص اون نوع ادراک بها به اون آلت دون غیر اون آلت از حالا. و حین ازن در این هنگام که حالا معلوم شد بین ادراک و آلت ادراکی مناسبتی هست، نسبت رقیقه و حقیقه هست، در این هنگام لازم می آید ان یکون انحراف و مزاج تلک الاله ان خصوصیت الاعتدالیه یوجب بطلان حکم رقیقه. می فرماید که لازم می آید که انحراف مزاج اون آلت از خصوصیت اعتدالیش، اگر آلت که مزاجی دارد، اعتدالی دارد، از اعتدالش و خصوصیت اعتدالیش خارج بشود، موجب می شود بطلان حکم رقیقه. حکم رقیقه یعنی ادراک اون چشم. ادراک چشم، اگر مزاج چشم انحراف پیدا کرد، حکمی که این چشم می دادم که ادراک بصری باشد باطل می شود. توجه داری؟ ضرورت بطلان حکم شیء عند اتفاقه، برای اینکه بدیهی است که حکم شیء عند اتفاقش باطل می شود. شیء اینجا عرض کنم یعنی مزاج آلت. خب عند اتفاقی، وقتی مزاج آلت منتفی شد، حکمش هم باطل میشه دیگه، اثرش هم باطل میشه. حکمش یعنی اثرش. وقتی مزاج آلت منتفی شد، یعنی آسیب دید، انحراف پیدا کرد، مزاج به هم خورد، حکمش هم که ادراکش هست، اونم آسیب میبینه. فبه حسب بعدها ان المناسبه یقع الاختلال و الفساد فی الادراک، به حسب بعدش، یعنی بعد عرض کنم خدمتون آلت از مناسبت، یعنی هر چه مناسبت آلت و ادراک بیشتر فاصله پیدا بکند، یقع الاختلال و فساد در ادراک، در ادراک، در ادراک اختلال و فساد واقع می شود. فکلما انحرف المزاج انحرفت المدرکات ان اصلح القویم و نهج المستقیم. هر موقع مزاج انحراف پیدا بکند، مدرکات هم از اصل قویمشون، از نهج مستقیمشون انحراف پیدا میکنن، یعنی واقع رو اونچنان که باید نشان بدن دیگه نشان نمیدن دیگه، این ادراک خلاصه روش مستقیمش رو نشون نمیده. ضرورت بدیست که سیما از استحکم ذالک الانحراف و استمر، حالا مخصوصا اگر این انحراف استحکام پیدا کنه و استمرار پیدا کنه. شما ببینید هم داره بدیهی حسی رو، هم وجدانی رو، هم عقلی رو داره انکار میکنه. این خیلی یعنی نظریه وحدت وجود یک استحکام در انحرافه، یه استمرار در هرچی بهشون میگیم دونه آقا وحدت شخصی وجود این کسرت ها چیه؟ این من خیلی مشکل دارم. آره این دیگه سوء مزاج هم خلاصه مرت و سودا شده دیگه، تلخیه در واقع سودا پیدا کرده. خب حالا عرض کنم خدمتتون، من اینجا یک نکته رو خدمتتون یه توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما، ببینید اهل عرفان خب اینا چون میگفتن به خاطر همین مجاهدات و ریاضات گزافی که انجام میدن باعث میشه که خب بران اختلال در حالات دماغی پیدا میشه، بعدم ادراک انحراف پیدا میکنه و نظیر وحدت وجود میکنه. ببینید اولا عرفای اسلامی غیر از مرتضای هندی هست که مثلا هر نوع ریاضتی رو اجازه بده، ریاضت هاشون باید ریاضت مشروعی باشه، مجاهدت مشروع باشه. اگر بله یه وقت ریاضت و مجاهدت نامشروع بود که آسیب جسمانی پیدا بکنن، اینو مسلماً اسلام تایید نمی‌کنه و اصلا هر کشف و شهودی هم پیدا کنه ما معتبر نمی‌دونیم. اینجا عرفا اومدن منازل عرفانی رو که برگرفته از شریعت ذکر کردن، مثلا صد میدان رو ذکر کردن، نمیدونم منازل سائرین رو بیان کردن تا نفس در اثر مراتبی و اطواری که دارد بتواند به سیر تکاملی برسد. مثلا این آقای شیخ نجم الدین رازی کتابی داره به نام مرصاد العباد، این کتاب عرفانی مهمی است در تبیین مجاهدات و ریاضیات، ریاضت اومده اطوار و ساحت‌های هفت‌گانه روح رو ذکر کرده. مثلا گفته که هفت مرحله داره روح انسان: یک دل، دو قلب، سه شغاف، چهار فؤاد، پنج حبت القلب، شش سویدا، هفت محجت القلب. حالا خواستید شما به این مرصاد العباد مراجعه کنید، اینو مفصل توضیح بده. میگه دل که جای صبر است، معدن گوهر اسلام. قلب معدن ایمانه، محل نور عقله. بعد میگه صدر هم پوسته قلبه، صدر پوسته قلبه. شغاف میگه معدن محبت و شفقته. فؤاد معدن مشاهده و رؤیته. حبت القلب میگه معدن محبت حضرت الوهیته. سویدا معدن مکاشفات غیبی و علم لدنیه. محجت القلب معدن ظهور و ظهور انوار تجلی های در واقع صفات الوهیت، ظهور غیب الغیوبه. میگه وقتی شما این هفت طور روح رو شناختید، هفت کارکردش رو هم شناختید، اینو بدانید هر مرتبه از روح یه سجده خاصی داره. میگه سجده دل توبه است از انجاس ظاهری و ارجاس باطنی، سجده قلب تزکیه نفس از زمائم، از تسویلات شیطانی، سجده
صدر،
نه صدر که پوسته قلب جدا بحثش نمی کنه، سجده شغاف که معدن محبت و شفقته، میگه تصفیه روح هست به صفات حمیده و اوصاف پسندیده، سجده فؤاد میگه تحلیه دل هست به زیورهای معانی و حقایق غیبی، سجده حبت القلب میگه تجلیه دل است به ظهورات الهی، سجده سویدا تخلیه دل است از غیر حق، و سجده محجت القلب میگه رسول به ظهور غیب الغیوب است. پس این که اطواری برای نفس ذکر کردن و روح، این که کارکرد اینو ذکر کردن و بعد منازلی رو ذکر کردن، حالا اینجا هفت تا منزل بعضی تو صد تا ذکر کردن، اینا رو از شریعت میگیرن، از آیات، از روایات استفاده کردن، حالا یه جایی هم برداشت و غلطی داشته و اون وضعه دیگه است. اما این تو نیست که هر ریاضتی رو، هر خلاصه مجاهدتی رو بپذیرن و جهاد نفسانی بدانن. توجه دارید بیشتر عرفا اصلا دنبال ریاضت جسمانی نیستن، یه سخت ریاضت جسمانی رو روزه گرفتنه. از خدا عرفای اسلامی بیشتر ریاضت جو ریاضت نفسانیه. این که تعلقات غیر رو بذارن کنار، ما چطور مثلا فرض بکنید وقتی یک کاری داریم همش دلمون به بشر خوشه، آقا یه مشکلی داریم فلانی حلش کنه، فلان وکیل، فلان وزیر، فلان رئیس، تعلقمون به خدا کمه. بابا مسبب الاسباب اوه، او قلبها رو رام میکنه، او قلبها رو نرم میکنه، او همه عوامل و امور دستش هست. این تعلق به غیر رو میگن آقا بزنید کنار، تخلیه کنید نفس رو، تخلیه کنید نفس رو، تحلیه کنید نفس رو، مظهر ظهور ظهورات حق بدانید، ظهور غیب الغیوب بدانید. این کار عرف هست. اصلا کار عرف ها این نیست که بیان ریاضت های جسمانی اونچنانی بدن که آسیب به بدن وارد بشه، تا آلات دماغی آسیب ببینن، تا بعد ادراک. اصلا سیر سلوک و ریاضت های عرف ها اگر اینا دقت میکردن این مشکلات براشون پیش نمی آمد. خب تا اینجا دفاع از عرفا شد، جواب مقابله با دفاع شد، با یه دفاعی خارج از کتاب عرض کرد. حالا میره سراغ لایقال. لایقال یه دفاع دیگری است باز از عرفا، که امنه از طرف عرفا یه دفاعی علیه بر ضد اهل ظاهر اینجا مطرح میکنه و اون این است. میفرماید که شما یه خطای بزرگی کردید، خیال کردید نفس که وحدت وجود رو درک میکنه به وسیله قوای جسمانی درک میکنه و بحث رو بردید روی نسبت آلات جسمانی با نوع ادراک. بله این فرمایش شما در جای خودش درسته، هر ادراک جسمانی یه مناسبتی جامع دارد با
ادراک مخصوص خودش،
نه با آلت مخصوص خودش. هر ادراک یا از اون بر بگیر، هر آلتی یک مناسبت جامعی دارد با نوع ادراکش. اما آلات جسمانی مناسبت دارن با ادراک جسمانی، مثل ادراک بصری، سمعی. اینجا ادراک من اصلا صرف ادراک سمعی بصری نیست، ادراک ما ادراک وحدت شخصی وجوده و ادراک شخصی وحدت شخصی وجود از قبیل ادراک کلیاته، کلی سعیه، یه حقیقت هستی شناسانه است. اصلا از صنف ادراک جسمانی نیست تا نیاز به قوای جسمانی داشته باشه. نفس مستقیمن یه حقیقت رو درک میکنه، نیازی به آلات جسمانی ندارد. برابری استدلال شما تمام نیست. اهل ظاهر دفاع میکنن، جواب میدن، میگن که اولا ما قبول نداریم که این ادراک وحدت وجود از صنف ادراک کلیات، نخیلی ادراک شخصی وجودیه جزئیه، اصلا کلی نیست. این اولا. ثانیا ما قبول نداریم که کلیات، همه کلیات تعقلشون، تعقل همه کلیات به وسیله بدون نفس صورت میگیره. نخیر نفس، ببخشید، همه تعقل همه کلیات به وسیله نفس بدون آلات جسمانی صورت میگیره. اینو قبول نداریم. شما نگاه کنید یه کلیاتی دارید، وقتی میخواد تعقلش رو بکنید اول باید جزئیات رو تعقل کنید، بعد تقشیر بکنید جزئیات رو، مشخصات شو هست که تا به کلی برسید. غیر از اینه، مثلا میخواید انسان رو درک بکنید، و اول زید و عمرو و بکر رو درک میکنید، مشترکات رو میگیرید، صفات مشخصه و اختصاصاتشون رو هم میگیرید، حس میکنید، تقشیر میکنید. وقتی تقشیر کردید اون حیوان ناطق خالص میشه چی؟ میشه انسان. پس حتما در درک کلیات بعضی از کلیات محتاجه
آلات
هستی، چون آلات باید اول جزئیات رو درک بکنه، تقشیر بکنه، تا بعد به کلی برسی. پس نفسم بدون آلات جسمانی بعضی از کلیات رو درک نمی‌کنه. البته بله قبول داریم بعضی از کلیات داریم، بعضی از کلیات داریم که اینو میگن کلیات قبل الکسر. این کلیاتی که شما مثال زدید، زید و عمرو و بکر و انسان، این کلیات بعد الکسرته. اما یه کلیات قبل الکسرت هم داریم. مثلا فرض کنیم ما وقتی میخوایم خسوف و کسوف رو تعیین، خسوف و کسوف ما با قواعدی ریاضی درک میکنیم، اول کلی رو درک میکنیم بعد تطبیقش میدیم بر جزئی، فلان کسوف فلان خسوف، توجه داریم. مثلا فرض یه قواعد ریاضی کلی دست منجم است، بعد میاد تقویم نجومیشو مینویسه که آقا مثلا فرض کنید در سال 92 در فلان ساعت فلان تاریخ فلان روز فلان ساعت و فلان ثانیه خسوف یا کسوف اتفاق میفته. اینو میگن کلیات چی؟ کلیات قبل الکسره. یا مثلا ما معانی کلی که درباره خداوند متعال درک میکنیم، علم، قدرت، اینا کلیات قبل الکسرته. پس بعضی کلیات قبل الکسره است، بعضی کلیات بعد از کسره. چی گفته؟ تعقل همه کلیات از سنق قبل الکسرته، بعضیشون بعد الکسرته. پس جواب اول این بود که ما قبول نداریم درک وحدت شخصی وجود کلیه، جزئیه. ثانیاً حالا کلی باشد، قبول نداریم که تعقل همه کلیات توسط نفس و بدون توسط آلات جسمانی است. بعضی کلیات داریم که با آلات جسمانی درک میشن که عبارتن از کلیات بعدل کسرن. خب حالا سلمنا، اشکال سوم، سلمنا که مسئله توحید از سنق کلیات و اصلا از سنق کلیاتی است که نیاز به آلت هم ندارد، توجه داریم. میگه قبول نداریم که این استدلال، عرض کنم خدمت شما، استدلالی که ما ذکر کردیم، استدلال اهل ظاهر، این برای این است که بگیم نفس مثلا با آلات جسمانی درکش کرده تا بعد شما اشکال بگیرید. خیلی مثلا فرض کن آلات جسمانی هم نداشته باشه، بابا اصلا شما یه ادراکی رو دارید مطرح میکنید به نام وحدت شخصی وجود که داره بدیهیات رو انکار میکنه. اصلا ما کار نداریم
با آلات کار
نداریم. اصلا آقا ادراک وحدت شخصی وجود ادراک کلیه، با نفس هم صورت گرفته، آلات جسمانی هم نیست. شما دارید اصلا بدیهیات حسی رو، وجدانی رو، اولیات رو دارید انکار میکنید، یعنی قطع به بطلان جمعی احکام قطعیه دارید، عقلیه دارید، قطع به بطلان جمعی احکام عقلیه دارید. خب وقتی قطع به مسئله توحید عرفانی قطع به بطلان جمعی اقسام یقینیات باشد، معلوم این ادعای باطلیست. حالا بگید کلیه، بگید نفس درکش کرده، بگید نیاز به آلات جسمانی نداره، لازمه حرف شما انکار یقینیاته. اینو چی میگی؟ این که دارید یقینیات رو یعنی کسرت رو انکار میکنید، معلومه یه مرضی دارید، سالم نیستید. حالا این مرضتون از کجا آمده؟ ما میگیم از طریق مجاهدات و ریاضات گزافیه هست. حالا وقت آدم بیخوابی بکشه، گرسنگی بکشه، خب معلومه دیگه مرت و سودا برش استیلا پیدا میکنه. اونم بر چی؟ بر اعضای دماغیه. انسان یک هفته میتونه بدون غذا زندگی کنه، اما یک هفته نمیتونه بدون خواب زندگی کنه. سه روز آدم نخوابه میمیره، توجه داری؟ این که میبینید یه بخش عمده ای از افرادی که اهل ورزش هست بعد از ورزش سکته میکنن، خیلی ها هستن بعد از ورزش سکته میکنه، ورزشی که بعد مال سلامت بدن باشه. همین مرحوم آقای غفوری جمعه صبح رفت کو، هر روز جمعه میرفتن کو، رفت کو برگشت تو کو چند باره قلبش، هیچ بیماری هم نداشته، هیچ، بعد آمد منزل سکته کرد مرد، رحمت خدا رفت. اون جمعه مسجد یکی از این مساجد شهرک محلاتی من بارها شنیدم در حال مثلا تریدمیل ورزش کنم. میدونی چرا؟ چون بدترین ورزش ورزش صبح، بدن 6-7 ساعت خوابیده، بلند شده، هنوز اعضا و جواره خوابن، خسته است، خسته خوابه، خستگی خود خوابه بدن. این بعد یه زمانی بگذره تا سلولا بیدار بشن. این بیدار هنوز نشده، صبح میره نماز اول وقت جماعت نشه نماز میخونه، بعد از کو بکشه بالا، این تحمل این سلول انقباض پیدا میکنه، گرفتگی عروق پیدا میشه. لذا بهترین نوع ورزش ورزش بعد از ظهره، بازم نه بعد از خواب. حالا یه زمانی پزشکا میگفتن، الان پزشکا خلافشو فهمیدن. توجه بده. ببینید یک کسی نمیخوابه یه روز دو روز سه روز، خب این فشار میاد به سلولای بدنه، این سلولای بدن استراحت میخواد، گرسنگی تشنگی فلان، خب معلومه بعد وحدت وجود هم درک میکنه. پس بنابراین اصلا ما کار نداریم به این که این نفس آلات جسمانی میخواد یا نمیخواد، ما داریم میگیم وحدت شخصی وجود، این قطع به وحدت شخصی وجود قطع به بطلان تمام یقینیات هست. لا یقال از دفاع دوم از عرفاس، انما یتم هازا لو کانت هازا المسئله من قبیل صبر و معان الجزئیه التي تدرک و النفس به بساطت القوه الجسمانیه و الالات الحیولانیه. میگه صحیح از هازازا، یعنی استدلال اهل ظاهر صحیح است، تمام است، اگر این مسئله توحید عرفانی و وحدت شخصی وجود از قبیل صبر و معانی جزئیه‌ای باشد که نفس اونا رو درک میکنه به وساطت قوای جسمانی و آلات عیولانی. اما اذا کانت من قبیل کلیات، اگر از قبیل کلیات باشد که نفس اونا رو درک تعقل میکند بدون توسط شیء من الالات، نیازی به آلات جسمانی هم ندارد، فکیفه اعتماد استدلال. استدلال شما دیگه چطور تمامه؟ استدلال شما اینطور بود که چون قد دارید به وحدت شخصی وجود، پس معلومه آلات جسمانی آسیب داره، از انحراف و آسیب جسم چیز آلات جسمانی نتیجه میگیرید که این ادراک هم بانه. یعنی به تعبیر دیگر، البته از معلول که ادراک غلط وحدت وجود است، نتیجه که آلات غلطه، آلات انحراف پیدا کنه، مزاج منحرف شده. میگه واقعا اصلا درک وحدت وجود از قبیل درک کلیاته، نفس مستقل درکش میکنه، نیاز به آلات جسمانی نداره، پس استدلال شما ناتمام است. اهل ظاهر جواب میدن لعنا نقول الا تقدیر تسلیم، یعنی اولا مسئله وحدت شخصی وجود جزئیه شهودیه، از سنق کلیات نیست. علا تقدیر تسلیم، یعنی به فرض از سنخ کلیات باشد، ان نازل مثلا من قبیل کلیات، یعنی وحدت شخصی، مسئله وحدت شخصی وجود از قبیل کلیات باشد. لا نسلم ان جمیع الکلیات انما تعقل الناس بدون توسط آلات، ما قبول نداریم، نمیپذیریم که همه کلیات از سنخی هستند که نفس بدون توسط آلات اونا درک میکنه. فان من الکلیات، کلیات دو نوعه، کلیات قبل الکسره، کلیات بعد الکسره. فان من الکلیات، یعنی بعضی کلیات هستن، ما تعقلها بعد انتزاعها من الجزئیات به حسب المشخصات و تسمى کلیا بعد الکسره. یه سن کلی بعد الکسره داری که اول باید نفس جزئیات رو درک بکنه، مشخصات رو تقشیر و حسب بکنه از جزئیات تا کلی رو از اون انتزاع بکنه. اینجا نفس در درک کلیات نیازمند به آلات دارد، چون باید اول تقشیر کنه، حذف کنه مشخصات جزئیات رو تا بعد کلی رو انتزاع کنه. درست؟ پس همه کلیات اینطوری نیستن، بعضی کلیات رو نفس اگر بخواد درک بکنه نیاز به آلات جسمانی داره. ولی سلم نازالک، یعنی قبول میکنیم که مسئله توحید از کلیات توحید عرفانی، از کلیات و از سرق کلیات قبل از کثرت هم هست، یعنی کلیاتی هست که نیاز به آلات جسمانی ندارد. لکن لا نسلم ان هذا الاستدلال انما هو بادراکهم نفس هذه المساله، تسلیم نمیشیم که این استدلال عبارت است از واسطه ادراک عرفا نفس این مسئله است. یعنی نمیخوایم استدلالمون این نیست که بگیم عرفا چون مسئله توحید عرفانی رو درک کردن پس ما استدلال میاریم برای این که مثلا آلات جسمانیشون مشکل داره، نه، بل انما و به اعتبار ما یستلزمه، ما به اعتبار اون چیزی که لازم دارد آن را، یعنی ما استدلال کردیم به اعتبار لوازم مسئله توحید، نه به خود مسئله توحید. نمیخوام بگیم چون مسئله توحید عرفانی و عرفا قائلن پس اینا مشکل سوء مزاج پیدا کردن، نه، ما میگیم مسئله توحید عرفانی لوازمی دارد. لوازمش چیه؟ من بیان مایستلزم است، من رفع المشاهدات بل اولیات، لازمه وحدت شخصی وجود رفع مشاهدات و اولیاته. مشاهدات و اولیات کثرت رو بیان میکنه، شما با وحدت شخصی وجود داری اولیات و مشاهدات رو رفع میکنی، نفع میکنی، و لهذا استدل ابو حامد على ذلك بقوله ان القائز القات به بطلان جمیع الاحکام العقلیه الى آخره. عبارت به خاطر همین ابو حامد چی گفت در متنش، در بر این مطلب علازاله، یعنی بر این مطلب و به اعتبار ما یستلزم او، عبارتش این بود گفت ازل قد به بطلان جمعی اقام عقلیه، یعنی عرفا با وحدت شخصی وجود دارن تمام احکام عقلیه رو باطل میکنن و قد دارن به این بطلان، چون قد دارن به نفی کثرت و قد دارن به وحدت شخصی وجود. اصلا شما بگید وحدت شخصی وجود از شرق کلیات چش، آلات جسمانی هم نفس در درک وحدت شخصی وجود نیاز به آلات جسمانی نداره، همه اینا چش، اصلا بگید این جزء کلیاته قبل از کثرت است نه بعد از کثرت و نیاز به آلات جسمانی نداره، چش، همه اینا درست. ولی ما که استدلالمون به این نیست که چون عرفا مسئله توحید رو درک کردن پس میگیم حرفشون باطله، نه، ما کار به وحدت شخصی وجود نداریم، ما میگیم وحدت شخصی وجود لازمه ای دارد که اون لازمه نمیشه زیر بارش رفت. ادعای وحدت وجود یه مالیات سنگینی میخواد، انکار بدیهیات، انکار یقینیات. و بیان ذلک این است ان القطعه به مسئله توحید قطع اون به بطلان جمیع اقسام الیقینیات. بیان این مطلب این است که قطع به مسئله وحدت شخصی وجود قطع است به بطلان جمیع اقسام یقینیات. اقسام یقینیات چیه؟ یک، من العقلیت المبرهنه، شما میتونی با برهان عقلی ثابت کنید کثرت رو، یک. دو، ولتی قیاسات و معها، با فطریات که قیاسات و معها میتونی ثابت کنید کثرت رو. سه، والحسیت التي هي من المشاهدات، با مشاهده میتونید کثرت رو ثابت کنید. چهار، والفطریت التي هي الاولیات، از کثرت جزء اولیاته، فطریتی که جزء اولیاته، فطریه غیر فطریته، یعنی اولیات هم ثابت میکنه. پنج، والغریزیت التي هي الوجدانیات، وجدانیات هم درک میکنه کثرت رو، وجدانیات کثرت رو درک میکنه، اولیات کثرت رو درک میکنه، مشاهدات کثرت رو درک میکنه. مشاهدات حسیات ظاهری است، وجدانیات حسیات باطنی است. وجدانیات درک میکنه کثرت رو، اولیات درک میکنه کثرت رو، مشاهدات درک میکنه کثرت رو، فطریات درک میکنه کثرت رو، برهان هم درک میکنه کثرت رو. ما پنج تا یقینی داریم که کثرت رو ثابت میکنه. شما با مسئله توحید عرفانی قطع به بطلان همه یقینیات پیدا کردی. و ذالک لما فی زعمهم، و ذالک لما فی زعمهم من ان الحکم به تمایز الماهیات و تخالف المتعینات علاما و مقتضات کل مقدمات یا ناف الحکم به آز مسئله رافع الاحکام تفرقت به تمیز. این زعمه ذالک بیان خود شارح دیگه. شارح میگه این مطلب یعنی قطع به مسئله توحید که قطع به بطلان اقسام یقین میاره بر اون چیزیست که در زعم اهل ظاهر است. اهل ظاهر گمان کردن، چون نفهمیدن در عبیه زعم آورده، گمانشون اینه، من بیان مافی زعمه همه، گمان کردن که ان الحکمه به تمایز الماهیات و تخالف المتعینات، حکم به تمایز ماهیات، یعنی انسان غیر از بقره، بقره غیر از شجره، شجره غیر از فرسه، و اینکه متعینات با هم تخالف دارن، الان ما اول مقتضا تلک مقتضای مقدمات همینه. مقدمات یعنی همین فطریات و مشاهدات و وجدانیات و اولیات و برهانیات، اینا میگه مقتضای این مقدمات این است که ببینیم انسان غیر از بقره، بقره غیر از شجره، شجره غیر از فرسه، یعنی کثرتی است. و وقتی حکم به کثرت دادید منافات دارد با حکم به این مسئله توحید و عرفانی و توحید عرفانی و عدد شخصی وجود، که مسئله توحیدی که رافع احکام تفرقه و تمیز است. یعنی به هر حال شما از طرفی با مقدماتی به کثرت میرسید، از طرفی میگید که وحدت شخصی وجود، اینو با هم منافات داره، که بعد توضیح خواهیم داد که نه منافات ندارن. ما هم کثرت رو قبول داریم، هم وحدت شخصی وجود رو. شما خوب وحدت شخصی وجود رو متوجه نشدی، نتونستی این دوتا رو با هم جمع بکنی. ثم ادامه بحث، ادامه اشکال، ثم ان بدو و علامات الامراض اذا کان مسبوقا به ارتکاب اسبابها مما یقوی بالحدس القویم و ذهن المستقیم علا تریان ذالک المرض الخبیز. این فرماید که آشکار شدن علامات امراض اذا کان مسبوقا به ارتکاب اسباب امراض، وقتی که امراض مسبوق به ارتکاب اسباب باشد، اسباب امراض یعنی یه اسباب امراضی هست که بعد مرض آورده، بعد مرض نشانه هایی دارد. اسباب امراض چیه؟ اسباب امراض چیه؟ چی سبب شده که این عرفا مریض بشن؟ همین مجاهدات و ریاضات گزافی هست، اینا اسباب امراضه. خب علامات و نشانه های امراض چیه؟ ها؟ نفی کثرته، نفی کثرته، وحدت شخصی وجوده. وقتی وحدت شخصی وجود رو پذیرفت، کثرت رو نفی کرد، این نشان میده مریضه. این درست، وقتی این نشانه های مرض آشکار شد، مما یقضی، از اون نشانه هایی که حکم می شود به آن حدس قویم و ذهن مستقیم علا تریان ذالک المرض الخبیث. اینجا حدس قویم و ذهن مستقیم حکم میکنه برای اینکه یه مرض خبیثی عارض شده. مرض خبیث همون مرت و سودا بود که قبلا گفت، یعنی این بدو و علامات حکم میکنه حدس قویم ها و ذهن مستقیم حکم میکنه که این خلاصه وقتی علامات امراض آشکارش حکم میکنه این مرض داره. مثل طبیب دیگه وقتی بیمار میره پیشش میبینه این رنگش زرد شده، دل درد داره، اسهال و استفراغ داره، این علامات مرضه، میگه من تو مرض داری، مثلا فرض کن دست و گوارش خوب کار نمیکنه، نمیدونم فلان بیماری رو داری. حالا چرا اینطوری این بیماری پیدا کردی؟ مثلا غذای مسموم میخوردی، سبب این بیماری غذای مسموم. از علامات به مرض میبرن. میگه وقتی علامات مرض آشکار شد، حس قریب و ذهن مستقیم حکم میکنه که مرض خبیث که مرت و سوداست برش عارض شده. فلهذا استعقبه مصنف، استعقبه ذالک الاستدلال، پشت سر استدلال این عبارت رو گفته، عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات جزافیه، یعنی اسباب این امراض مجاهدات و ریاضات جزافیه است. درست که عبارتا این ریاضی عبارت علتی یه عبارت ان سحر بیخوابی و جن مفرطی بیخوابی زیادی یه کسی نیم ساعت یه ساعت یه ساعت یه دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشه برای یه خواب قیلوله هم میره شبم زود میخوابه نه تو ساعت یک بیدار بمونه بعد صبح بخواد با زحمت بلند بشه خب این فشار بهش میاد اما شب زود بخوابه صبح زود قبل از اذان بلند میشه سرخیز باشه یه خواب قیلوله هم بره بدن فشار نیاد این اشکال نداره این قطعا انسان رشد پیدا میکنه اما سحر مفرد جوع مفرد بیخوابی و گرسنگی مفرد که موجب استیلای مرت و سودا است سودای تلخ سودا صفرا اینو که مزاج رو اعتدال مزاج رو به هم میزنن استیلا پیدا میکنه موجب میشه که استیلا پیدا کنه مرت و سودا بر اعضای دماغی شریفی اصلیه که هم مغز باشه التی هی این اعضای دماغی که منات سایر ادراکات عقلی است این سایر یعنی جمیع منات جمیع ادراکات عقلی است همه ادراکات عقلی ما به واسطه مغز التی هی این ادراکات عقلی هی به ادراکات هی اولی به اعضای دماغی هی دومی به ادراکات عقلی بزنید هی این ادراکات عقلی المبدا و الاصل للصبر المقومه للحقیقه النوعیه الانسانیه همون نفس ناطقه انسان صورت المقومت لحقیقت نوعی انسانیه یعنی صورت نفس ناطقه اصلا اصل و مبدأ نفس ناطقه همین ادراکات عقلی است ما کجا بفهمیم که نفس ناطقه داریم از ادراکات عقلی میفهمیم و ادراکات عقلی است که توسط نفس ناطقه حاصل میشود که تمایز انسان از حیواناته و این هم با کمک اعضای دماغی است حالا بعدن نفس از بدن جدا شد میتونه خودش مستقل ادراک عقلی داشته باشه ایب نده ولی تا وقتی که با نفس و بدن همراه هست حتما نیاز به اعضای دماغی داره من یه نکته آخری اینجا عرض بکنم ببینید این لایقال که گفت اما اذا کان من قبیل کلیات این کلیات شاید مقصودشون کلیه در مقابل جزئی نباشه که بعد بگیم کلیات قبل از کثرت داریم کلیات بعد از کثرت داریم اینجا کلی مقصود کلیه سعیه توجه دارین به تعبیر دیگر درست کلیه سعی جزئیه ولی هر جزئی هم با آلات جسمانی درک نمیشن نفس کلیه سعی رو خودش درک میکنه دقت کردید یعنی منظور مستشکل در لایقال اینه که درک وحدت شخصی وجود از صنف درک کلیه سعیه و کلیه سعی از صنف جزئیات شخصی تشخص داره نه جزئی یعنی مفهوم جزئی تشخص داره و نفس مستقیمن بدون حالات جسمانی اونا درک میکنه توجه دارید بنابراین اگر اینو ذکر کنیم دیگه اشکال اول که گفت مسئله وحدت شخصی وجود از سنخ کلیات نیست و اشکال دوم که گفت از سنخ کلیات اگر باشد کلیه بعد از کثرت این دو تا اشکال که اصلا خود به خود منتفیه فقط اشکال سوم میمونه که خلا شخص یه درک شخصی باشه کلیه سعی هم باشد ولی به هر حال این درک چون خلاف یقینیات هست طبیعتا معلوم میشه این شخص بیماری داره اشکال سوم فقط وارد میشه که باز توضیح دادیم که نه ما که وحدت شخصی وجود رو که عرفا قائلن منافاتی با پذیرش کثرت نداره هم کثرت قبل وحدت رو ولی به تبیینی که بعد خواهد آمد و صلی اللہ علیه محمد و آله حالا ما دیگه همین مقدار بیشتر باید بخوندیم ولی چون دو سه هفته تعطیلی است چهار هفته تعطیلی داشتیم مقدار رعایت مزاجتون بکنیم کار دستتون نده.